بچه و این فامیل بودن برای ما بدتر بود. این اتفاقی که افتاد شاید اگه یه غریبه این مشکل رو به وجود آورده بود برای ما آسان‌تر بود، چون بچه من حتی میگن وقتی یه نفر پدرش رو از دست میده میتونه به عموش پناه ببره، این آغوش عموه که بوی پدر رو میده، ولی بچه من حتی این نعمت رو هم نداشت. میگفت بوی آغوش عموی من بوی خون پدر منو میده. اینجور از نبادگی خیلی دردناک تره.
من نکته خیلی خیلی قابل تأمل اینه که درصد قابل توجهی و حتی به سمت اکثریتی آمار قتل‌های خانوادگی در مجموع قتل‌هایی که در کشور ما در اتفاق می‌افتد. شما می‌دونستین اینو؟ شنیده بودین اینو؟
بله.
که تعداد زیادی از قتل‌هایی که در کشور ما در اتفاق می‌افتد خانوادگیه و نمی‌دونم واقعا موضوع عجیبیه، موضوع متفاوتیه، اونم تو مملکت ما که خیلی مدعی عاطفه و محبت و گرمای خانواده و عشق و اینها هستیم که هستیم. مشکل اون از جایی نشأت گیره که احساسات صرف داره حاکم میشه در تصمیم گیری ها و در انتخاب ما. اتفاقا اون جایی خوبه که یه زلفی گره بخوره با یه منطقی. برای همینه واقعا کسی نمیتونه منکره حس و عشق بشه که در زندگی ها و در خانواده های ما جریان داره، اما جایی که فقط مبتنی بر اینه ممکنه تبدیل به یک طغیانی بشه که این شکلی خواهد شد. من یک کوچولو مخالفت داشتم با اومدن علی توی این بحث و اینها، چون علی 12-13 سالشه، میدونم هم روزای سختی رو گذرونده و اینها، اما خب شما دوست داشتین که علی باشه و ما هم به خواست شما احترام گذاشتیم. دوست دارم که راجع به این ماجرا صحبت بکنیم، چون علی موقع شاید یه سالم کوچیک‌تر بوده.
فقط میتونم بگم که علی خیلی پسر عاقلیه. من اولین فکری که اون لحظه به سرم میومد این که من الان با علی چطوری با این قضیه کنار بیام.
اصلا سوال منم همینه، میخوام برم چجوری براش تعریف کرد
که این اتفاق افتاد. اون که خب علی خودش تا یه همون تماسایی که با ما گرفتن و گفتن علی پیش من بود، همزمان با من متوجه شد. اینطوری نبود که من بتونم مثلا بعدن یواش یواش بهش بگم. به ما طور بدی گفتن، یه جورایی اول به ما استرس دادن که مهدی بیمارستان و اینا، بعد یه دفعه یه نفر که فکر میکرد من میدونم که هنوز به ما نگفته بودن گفتش که چه حیف شد و این اتفاق. گفتم کدوم اتفاق و اینا، گفت که همین که مثلا مهدی فوت شد و اینا. اصلا من یعنی هنوز بقیه داشتن فکر میکردن که جوری به من بگن، بعد اون خانم که فکر میکرد مثلا من الان خبر دارم زنگ زد و یه جوری عنوان کرد که ما اصلا دیگه شوکه شدیم. و از برخورد من پای تلفن علی هم خب به هر حال بشه من بود و متوجه شد.
خب من سوال هم زیاد برش میشه دیگه برای علی ها که چرا این اتفاق ممکنه افتاده باشه برای پدرش و تنها کسی که کنارش بوده شما بودین دیگه خانم.
بله.
حالا از اون برم ما اگر بخواییم قصه شما رو موازی بریم جلو، یک دادگاهی تشکیل شده.
بله.
برادر همسر شما دستگیر شده، بازجویی شده، اعتراف کرده، گفته من خشمگین شدم، ناگهانی بوده و این اتفاق افتاده و حالا یواش یواش پای اعضای خانواده داره به دادگاه باز میشه که اون خودش پرونده ایه که حالا میتونه بره سراغ ماجرای تحت عنوان قصاص و اعدام. اینور هم شما هنوز توی شوکی هستین که به همین سادگی همسرتون به قتل رسیده و یه بچه‌ای که کنار شما مونده و شوکه شدین با مواجهه با این اتفاق. قطعاً یه دیالوگایی بین شما و پسرتون علی که اینجا صد و بدل شده.
بله.
قطعاً کسی از شما نظری خواسته. قطعاً یواش یواش به نظر من یکی از کسایی که ما دوست داشتیم امروز خدمتشون بودیم، اما نشده که شاید شما من حق بدین از گفتن این واژه و این جمله که بیشترین کسی که آسیب دیده و در اینکه شما واقعاً یک فاجعه برای زندگیتون رقم خورده شکی نیست، اما مادر مهدی چیزی شبیه یک فاجعه در زندگیش رخ داده. یه پسرش از دنیا میره، یه پسر دیگهش میشه قاتل و اینکه مادر چی کشیده خدا میدونه.
بدترین درد اینه که یه مادری هم مادر قاتل باشه هم مادر مقتول، اون اصلا نگاهش درد دنیا قابل قیاس نیست.
پدرشون هم که از دنیا رفته بود.
بله.
پدرشون در قید حیات نبود.
باید به دید فاجعه نگاه کرد، کما که برای ما هم همینطور بود، ولی خیلی فاجعهش عمیق‌تر بود براش، درش سخت. فکر میکنم اصلا خیلی دیرتر از ما تونست این قضیه رو حذف کنه.
قصاص تنها راهه، آخرین راهه. اولیای دم دنبال قصاصن، اما چند نفر وجود دارن که فکر میکنن با بدار آبیختن یه آدم دلشون آروم عزیزه از دست رفتشون برمیگرده. به ادامه ماجرای امروز توجه بفرمایید.
یه گزینه حالا پیش روی شماست و اون پیگیری برای قصاص برادر شوهرتون. چه کردیم؟
ما اول دنبال قصاص بودیم. البته من سعی میکردم که اینو به علی القا نکنم، خواستم ببینم خودش چه تصمیمی داره. از اونجایی که علی خب پسر عاقلی بود و اینا، همش میگفت با من صحبت میکرد، ما خیلی با هم همیشه صحبت میکنیم، ولی من اول صحبتامو باهاش میکردم، نظراتمو من که بهش القا کنم، مثلا کلیاتی رو براش همیشه در نظر میفتم، براش توضیح میدادم.
واقع ماجرا این بود که شما قیم علی هست.
بله، ولی خب خیلی دوست داشتم که نظر علی رو هم بدونم تو این زمینه. اوایل که جفتمون نظرمون قصاص بود، خب یه خشمی بودیم و یه نفرتی که خب حالا آدم نمیتونه اون موقع رو توصیف کنه، طبیعی هم
بود. چی مادر همسر شما چی؟
اونم من فکر میکنم اولش نظرش قصاص بود.
اون نظر غیر قابل تصدیق.
بله، من شنیده بودم که میگفتن مادر مهدی هم.
نه، شما شنیده بودین یا مطمئن بودین؟
به من گفته بودن، خودشون به من نه گفته بودن که نظرشون قصاصه، ولی بعد که یه دفعه شنیدم که ایشون هم رفتن امضا کردن،
یه تو اولیای دم
کردم، چون به حال یه مادر بود.
بله طبیعیه، توی اولیای دم
تعجب نکردم.
مادر همسر شما بود و علی به عنوان پسرش و شما که شما
من که قیم علی بودم.
مادر بعد از حالا کنار اومدن با این ماجرا، یه پسرش که از دست داده یه پسر دیگهش مونده، خب این منطقیه که ممکنه.
بله من تعجب نکردم.
رضایت بده، مادر رضایت داد، موند نظر علی. فهم میکنم نظر علی هم توی 12-13 سالگی میتونه که در واقع معلق بمونه تا به سن 18 برسه که نظر قطعی بده، که میتونن تجدید نظر باشه حتی توش.
ولی ما دیگه رفتیم امضا کردیم.
اینو برام تعریف کن، چرا به این نتیجه رسیدی؟ شما اول گفتین خشم داشتی؟
بله، ما اول
حتی مادر و پسر با هم خلوت میکردین، حرف میزدین؟
اول نظر علی رو میدیدم که قصاصه، بعد که خودم به این نتیجه رسیدم که البته شاید مثلا این قضیه 2 سال طول کشید، چون ما تو 2 سال خب خیلی بیشتر سختی کشیدیم، خیلی تو زندگی ما، شاید تاروپی تو زندگی ما اثر گذاشته بود.
ارتباطتون هم کاملا قطع شده با خانواده همسرتون؟
تقریبا، شاید حرف زیادی برای گفتن نداشتیم، یعنی یه شرایط ناجوری بود. با خود قاتل که برادر شوهرم که اصلا ارتباطی نداشتیم از اون جهت، ولی با اینا هم خب میدونید اونا هم خودشون یه جور داغدار بودن، انتظار نداشتم بیان از من از ما دلجویی کنن یا بخوان دل ما رو به دست بیارن، ولی خب به هر حال شاید یه خطایی هم بوده، نمیدونم. به هر حال ما الان خیلی ارتباط نداریم، اما
تو این که شما خیلی آسیب دیدین اصلا غیر قابل بیانه، واقعا شکی نیست، اما داشتم فکر میکنم یه ذره منصف اگه بخوام به این قصه و این داستان نگاه بکنم، من فکر میکنم وضعیت اونا چیزی شبیه فاجعه بوده واقعا.
بله.
برادری که نمیدونه اصلا و باور نمیکنه که برادرش با دستای خودش کشته توی دعوای ارث و میراثی، مادری که
بله.
یه بچه‌شو دفن کرده، یه بچه دیگه‌شو روونه زندان کرده، اصلا این خانواده اصلا شرایط نرمالی نداره.
برادری که جای پدر بود توی دادگاه، برادر شوهر من میگفت من برادرمو فقط نکشتم، من پدرمو کشتم، چون مهدی خیلی آدم با مسئولیتی بود، خیلی نسبت به خانوادهش حس مسئولیت داشت، همونطور که به مادرش به خانوادهش هم داشت.
تو این شرایط شما با علی شروع کردین گفتگو کردن که بالاخره چون این شرایط قانونی هم داشت که میتونستین معلق نگه دارین پرونده رو تو علی بشه 18 سالش بمانه اولیای دم، بعد بگه حالا عموش رو میخواد قصاص بکنه یا نه.
بله.
اما به این نتیجه رسیدین و زودتر رفتید رضایت دادید.
بله.
و شما مقیمش تمام شد،
نظرش عوض شده با تمایل به بخشش داره، گفتم اصلا مجبور نیست این کارو بکنی، چون به هر حال چند سال دیگه ممکنه علی بزرگ بشه و به من بگه تو نظرت رو به من تحمیل کردی. گذاشتم خودش خوب فکراشو بکنه، ولی میگم چون خیلی بچه عاقلی بود و بیشتر از سن خودش درک میکرد موضوع رو، من به گفتش اعتماد کردم.
یعنی احساس گفتی کردم که میتونم ازت بپرسم ناراحتت نمیکنه؟ من چون مامان تو خیلی وابسته است و مامان دوست داشت که شما بیاید، گفتم باشه که تو این بحث بشاید زیاد ناراحتت بکنه، اصلا دوست ندارم. اما میخوام تو اون شرایط تو دیگه الان مامانت از تو خیلی مردی یاد میکنه و تو الان مرد خونتونی، میخوام ببینم که کی دیگه مادی بغل مامان، مامان تو بغل کردی و گفتی که باشه، تو هم دوست داری که این اتفاق بیفته، دوست داری که رضایت بدی که عمود برگرده. چرا به نتیجه رسیدی علی؟
مامانم خودش یه سری صحبتای با من میکرد که مثلا در مورد اینکه ببخشیم چی میشه و احساس کنیم چی میشه، ولی خب من به خودم فکر کردم دیدم خب واقعا ببخشیم بهتره.
بچه‌های عموتو دیده بودی؟
بله، یه دونه.
شاید مثلا به این فکر کردی که خب اگه اتفاق بیفته اونم مثل تو میشه دیگه، اونم پدرشو از دست میده. به این فکر کردی؟
بله. ضرورش اصلا نبود.
دلت نیومد؟
بله.
آخرین راه برای خانواده مقتول رضایت. علی و مادرش و مادر مهدی از قصاص میگذرن و اجازه زندگی دوباره به قاتل میدن. آزادی محصول یک گذشته. ای کاش قبل از هر کاری کمی بتونیم جلوی خشممون رو بگیریم تا یه عمر پشیمون نشیم.
و شما رفید اعلام کردید؟
بله، من به نماینده که از علی در واقع قیدیم یه جور نماینده است رفتم و امضا کردم، تموم شد و انقدر هم پول نکشید که شنیم که آزاد شده. منتها ما به شرط های گذاشته بودیم که وقتی آزاد شد اصلا ما نبینیمشون، تنها شرطی که داشتیم.
خب به گذشته این قصه برگردیم، کجاشو اگر دستکاری کنیم؟ حال و وضعی این روزهای شما، مادر مهدی، رضا و خانوادهش و کل این خانواده دیگه این شکلی نمیشه. یه جای طلایی که شما فهم میکنین که کاش یه فرصتی بود برمیگشتیم و ماجرا رو درستش میکردیم،
این بود که شاید این مسئولیت ها رو کمتر به دوش مهدی مینداختن. شاید لازم بود که توی اینجور اختلاف ها یه جور نشستای دیگه میذاشتن برای حل مسئله، اگه بزرگترهای دیگه یه استفاده میکردن.
برادر شوهر شما اهل این که نبود که، یعنی چاقو به دست که نبود
نه.
که
یه لحظه بوده، یه آن بوده. نه خیلی هم رعوف بود، من تو قبلا شناخته بودمش،
یعنی آدم مهربون بوده.
بله.
رضای قصه ما نه آدم خدایی نکرده بود. آره اهل خلا نمیدونم اهل کتککاری و زد و خورد و اینا هم که نبوده.
من نایده بودم، حالا دیگه نمیدونم تو زندگی شخصی خودش بوده یا نبوده. من هر وقت میدیدمش میگم یه آدم آروم و بی‌سر و صدایی بود. فقط این که حالا نمیخوام وارد جزئیات هر انسانی بشم، چون داره زندگی میکنه
این جامعه. آره، شما هنوز هم فامیل محسوب میشید.
ما دیگه وقتی یه نفری رو آدم میبخشه دیگه واقعا
با تمام وجود با تمام ابعاد میبخشه،
میخواد که واقعا الان از این آزادیش استفاده کنه. من نمیخوام چیزی بگم که این آزادی برش گرون تموم بشه.
اما نقطه تأسف برانگیزش و اینکه دیگه هرگز غیر قابل تکراره که برگردیم و رفو کنیم، اینه که همون لحظه خشم رضاست بلا شک، اونم با برادرش، اونم سر موضوعی که قابل حل بود. واقعا حرف من این ذره شاید ناراحت کننده باشه، نمیدونم. هر موقع که دوست داشتین شما اول خشمگین بودین، دوستاشین قصاص کنین، بعد با هم گپ زدین مادر پسر، با هم در دل کردیم به این نتیجه رسیدیم که نه دوست دارین آزادی رو بهش برگردونید. زمان بگذره شاید به این نتیجه رسیدیم که شاید شد و این ارتباط برگشت، نمیدونم، کسی نمیتونه قضاوت بکنه. شما انقدر عاقل بودین که نشون دادید که میتونید تصمیمای خوب بگیرید.
ببینید، این آزادی به نظر من نمیتونه یه آزادی مطلق باشه. ما فقط گذشت کردیم، گذشت واقعی، درگره گذشت خداوند.
نمیتونید تصور کنید که یه روزی علی عموشو بغل کنه بره تو بغل عموش. مطلق نگید لطفا.
راستش با شرایطی که ما براشون گذاشتیم که ما دیگه اصلا نبینیمشون، نمیدونه همچین اتفاقی بیفته یا نه.
ولی بهش فکر کنیم برای آینده.
حالا من به شما یه چیزی بگم. روز دادگاه که من و علی و پدرم رفته بودیم، خب من خیلی شنیده بودم که خیلی پشیمونه، شب تا صبح گریه میکنه. اصلا از پشیمونی شک نداشتم. از اول که اومد دستاش باز بود، دستایی که زنجیر داشت، پایی که زنجیر داشت، به همش میگفت علی علی بیا بغلم. و علی پیش من وایساده بود، همش عشق میگه. یعنی از اول تا آخر من پهنای صورت این پر از عشق بود. وقتی داشتیم میومدیم دوباره ما رو صدا کرد، علی علی بیا من یه لحظه من حلال کن، یه لحظه بذار من تو رو بغل کنم. من احساس کردم علی نگاه به من میکرد، فکرش نمیکرد که من بهش بگم که برو بغلش. و اون لحظه علی رفت بغلش و شاید بیشتر شرمنده شد از این کاری که ما کردیم، شاید بیشتر خجالت کشید. علی لذت نبرد، ولی به اون انگار دنیایی رو دادن.
خانم آدم که میخواد بزرگی کنه باید چیزی رو که ازش میگیرن و ولی اون از آدم ها نگیره. فکر میکنم دیگه خیلی معنای بزرگی از بزرگی کردن و بزرگ زندگی کردن. شما این کار کردید.
در امتداد جاده نور
خواستم که بچم خوبن شرمنده خوده، خیلی شرمنده.
یعنی هر چی خواستی ازش بهت داده؟
دایه خدایش.
در گذرگاه عاشقی
کسی که اصلا به مال دنیا فکر نکن، اصلا مثل چه کسی باشه واقعا اینجوری گیه هست تمام سرمش میفشه میگه باز دوباره خدا میمید.
با دلچه نور افشان ایمان
اینقدر سختی بود تو این راه که خیلی ها بودن اصلا شاید بیخیال میشدن، همونجا میموندن وای میستادن زندگیشونو میکردن، ولی ما جنگیدیم برای که کم نیوردیم، تلاشمون میکردیم که زندگیمون اصلا نبود.
حالا ای بر جان، اثری بر دل، اثر انگوشت.
زیباترین لحظه حیات انسان است کنار سفره افطار. میهمان رادیو ورزش باشید در برنامه اثر انگشت. یکی از دعاهای مشهور ماه رمضان که سفارش شده بعد از نمازهای واجب خونده بشه، دعای کوتاهی نقل شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در آغازش میگیم خدایا روح و جان درگذشتگان ما رو شاد کن. تلاوت قرآن بهترین هدیه برای گذشتگانمونه، سفر کردگانی که دستشون از دنیا کوتاه و چشم امیدشون به همین دعاها و قرآنهایی که ما براشون میخونیم و به فاتحه‌ای شادشون میکنیم. وقت افطار دعا رو فراموش نکنیم. گاهی سخت ترین حرف ها رو میشه به زبان طنز و یا با بیانی نرم و ساده گفت، حرفی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. حرف های خوب که از دل باشه به دل آدم میشینه و میتونه پندبار و قندمزه باشه.
یه شخصی بود به نام شیخ اردشیره، شیخ که بهش میگفتن روحانی نبودا، یه آدم فقیری بود. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میشناختش، چون غذاش نوعاً ارده و شیره بود، از این جهت بهش میگفتن شیخ اردشیره. چون آدم خوبی بود بهش میگفتن شیخ، ولی روحانی نبود. جای درست حسابی هم نداشت، یعنی تابستونایی که هوای مقدار گرم بود کنار حرم هست معصومه سلام الله علیها رو کارتونی مقابل چیزی میخوابید شبا، و زمستونا که هوا سرد بود یک قبرستانی نزدیک حرم است معصوم سلام الله علیها هست که تو اون قبرستان اتاقکایی که به عنوان مقبره هست میرفت تو اون اتاقکا شب میخوابید تو زمستان. این شیخ اردشیری یه زمستان سردی بود شب پناه برد به یکی از همون اتاقکای تو قبرستان که شب اونجا بخوابه. اونجا گرفت خوابید، صبح برای اذان صبح بلند شد، همون طلوع فجر برای اذان صبح بلند شد. اتفاقا اون شب برف بسیار سنگینی باریده بود. وقتی این خواست درو باز بکنه بره بیرون وضو بگیره، دید در باز نمیشه، برف سنگین اومده بود، یخ زده بود پشت در، در باز نمیشد. هر چی فشار داد دید در باز نمیشه، هیچ کسی هم حالا اون موقع نبود که کمکش بکنه، نتونست بره وضو بگیره. داخل مقبره هم جوری بود که یا گچ بود دیوارا که نمیتونست تیمم بکنه، یا سیمان بود، خاک نبود که باهاش تیمم بکنه. برگشت یه حرفی به خدا زد، گفت خدایا یه عمری به ما نون و اردشیره دادی، خوردم و شکرت کردم هیچی نگفتم. گاهی موقعا نون و ارده دادی شیرش نبود، گاهی موقعا شیرش بود اردش نبود، گاهی موقعا نه ارده بود نه شیره، نون خالی بود، خوردم و شکرتو کردم هیچی نگفتم. گاهی موقعا نون خالی هم نبود، شکرتو کردم هیچی نگفتم. امروزم یه دو رکعت میخونم بی وضو بی تیمم، تو هم هیچی نگو. یه عمر من هیچی نگفتم، امروزم یه دو رکعت نماز میخونم بی وضو و بی تیمم، تو هم هیچی نگو. این نماز رو خون. بعد از یه مدتی از دنیا رفت. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی تو عالم قبر، تو عالم برزخ، او رو خواب دید. شیخ اردشیری گفت آقا به واسطه اون دو رکعت خیلی به من مقام دادن، به واسطه اون دو رکعت، چون دلم شکسته بود تو اون دو رکعت، باد توش نبود، منم توش نداشت، منیتی توش نبود، به واسطه این دو رکعت خیلی به من چیز دادن. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است.
خدای مهربانم، نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاجانیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. خدایا می دانی که خسته ایم از خودمان، از روزمرگی ها، از نفرت ها، از جدایی ها، از من بودن ها و ما نشدن های من. خدایا دست من را بگیر تا یاد من باشد که باید دستی را بگیریم. خدایا گاه مهربانت را از ما دریغ مکن تا یادمان باشد که باید به تمامی نگاهی باشیم از سر مهر و عشق به انسانها.
ما را سریز با تو که گر خلق دشمن شوند و سر برود، هم بران سریم
امیران مومنی می فهمد کسی که زیاد یاد مرگ کنه رضیه بلی یسیر، به نعمت کم راضی میشه، رضایت پیدا میکنه. این رضایت چیز کمی نیست. بعضیا خیلی چیزا دارن و راضی نیستن، بعضیا اصلا خیلی چیزی ندارن کاملا راضیه. که شبها تو سحر محرم از اون دعا میخونید، رزنی من العیش به ما قسمت لی، خدایا راضیم کن به قسمتی که برام داری. کم چیزیست رضایت از زندگی. بیاد یاد مرگ بکنید، چه اشکالی داره؟ شبانه روز دو سه دقیقه برید تو اتاق تو خلوت، یه ملافه سفید رو خودت بینداز، فرض کن مردی، دو سه دقیقه انسان بمیره، ببینه چه پاسخی برای رفتارش داره، چه پاسخی برای کردارش داره. میگه این موجب میشه که شما به نعمتهای کم راضی بشید، دیگه دست و پای زیادی نزنید. اما لیس یقفل کن، چجور شما از مرگ غافلید در حالی که مرگ از شما غافل نیست؟ مرگ پشت سر شماست، پا به پای شما داره حرکت میکنه در حرکت فکفا واعظن به موتا آینتموهم. بابا این همه تشییع جنازه میبینید، این همه تابوت دارید میبینید، به چشمتون دارید میبینید. حملوا الی قبورهم غیر راکبین و انزلوا فیها غیر نازلین. نگاه بکنید دارن اینا رو میبرند، اینا خودشون نمیرن، سوارشون کردن، خودشون سوار تابوت نشدن، غیر راکبین، پایینشون آوردن تو خانه قبر، خودشون که پیاده نشدن، غیر نازلین. یه روزی شما میبرند، یه روزی شما هم سوار میکنند، یه روزی شما هم پیاده میکنند، همونطور که با اونا این کار کردن.
وقتی تو قبر میرن همه میرن، زن، بچه، پسر، دختر، رفیق، مرید، همه تنها. خدا میگه بنده من تنها گذاشتن، قصه نخور، من انیس تو هستم. اگه خوب آدمی باشه، عبدی اوهدوک، بنده من تنها گذاشتن، همه رفتن، منم انیس تو. خوش به حال اونایی که خدای حرفو بهشون بزنه. سوم چی بود؟ بله، خروج بنات الماء. بنات الماء کرمو میگن. خروج بنات الماء من منخرک. منخرک این سوراخ بینی رو میگن که کرما عدیجه میاد بیرون. یه همچی وضعی ما تو غرب بعدها پیدا میکنیم. خدایا به ما توفیق بده که ما قصه آخرت بخوریم. قصه بخوریم که اگه دست خالی از دنیا بریم چه کنیم؟ اگه بی ایمان از دنیا بریم چه کنیم؟ قصه دنیا نخور، نداری چی؟ اینا چیه؟ قصه آخرت بخور، قصه آخرت بخور.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
افسوس که اون چه برده‌ام باختنی است، بشناخته ها تمام نشناختنی است. برداشتم هر اون چه باید بگذاشت، بگذاشتم هر اون چه برداشتنی است. سرمایه من داره تموم میشه، انقریب است که از ما خبری نیست که نیست. چی داریم؟ او اگه امشب شب اول قبره بود چی داشت؟ یا من یوت الكثیر بالغلی، یه عمل کوچولویی داشته باشیم لاغر و کثیری به این قلیل ما بدن، لطفی بکنن، عنایتی بکنن. خدا دنبال بهانه میگرده بندشو بیاموز. گناهکاری بود دم مرگ، وقتی مرد یه جمله گفت و رفت. بعد خوابش دیدن خیلی برزخ قشنگی داره. گفتن چطور شد؟ گفت همون یه جمله ما رو خریدن. در معراج الساده مرحوم نراقی دیدم این جمله. گفتن چی گفتی؟ گفتم آخر یه نگاهی کردم به گذشته تاریکم، نگاهی کردم به آینده طولانی و پرونده سیاه و دست خالی. از صدق دل گفتم یا من له الدنیا و الاخره، ارحم من لیس له الدنیا و الاخره. ای خدایی که صاحب دنیا و آخرتی، رحم کن به عبد ذلیلی که نه دنیا دارد.
همه آنها پرتوهایی از شمس وجود حق هستند که در این ظلمکده تابیدند تا جهان را به نور ولایت روشن کنند. ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نور، و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه میزنی.
پروردگارا محمد و آل محمد، فضل و رحمت و کرامات خود را بر این دلهای پاک و روشن نازل بفرما. پروردگارا با محمد و آل محمد، ما را در هر نقطه از کشور و در هر بخشی از بخشهای مجموعه این کشور قرار داریم، موفق بدار که بتوانیم بر طبق رضای تو عمل کنیم. پروردگارا دشمنان این ملت را منکوب و سرکوب کن. پروردگارا وسائل عزت این ملت و شرف و افتخار دینی و اسلامی این ملت را روز به روز برای او فراهمتر بفرما. پروردگارا ارواح طیبه شهیدان